بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم در اسباب تعدیه حکم، یا به عبارت دیگر اسباب و عللی که روی حکم یا موضوع و تعیین دائره حکم و موضوع و تعیین دائره ظهور در خطاب مؤثر بودند، عبارت بود از ارتکاز. در مبحث اول در ارتکاز بیشتر به تعریف و تحلیل ارتکاز پرداختیم که اصلا ارتکاز از کجاست ناشی میشه و حقیقت ارتکاز چیه، چطور میگیم یه چیزهایی مرتکز در اذهان میشه یا مرکوز در اذهان میشه، نهادینه میشه به شکل عمیق و پنهان، نسبتاً پنهان. ارتکاز اون داشته های ذهنی، دانسته های ذهنی است که نسبتاً پایدار و ثابت و نسبتاً نهان و خفی و اجمالی هستن. این اجمالی هم که در اینجا بحث کردیم، حالا غیر از اون علم اجمالی به اون معنایی است که در جاهای دیگه اصول بحث میشه، این اجمالی که میگفتیم شبیه اون است که در تبادر بود، در قیاس هست و امثال اینها که توضیح دادیم. بنابراین حاصل اون تحلیل ها و تبیین هایی که در باب علوم و دانسته های بشر داشتیم این بود که داشته های ذهنی و دانسته های بشر علا قسمینن، یک قسم از اونها دانسته های به نحوی خفی و اجمالی و ریشه‌دار و همراه با نوعی ابهام است و اینها را ما بهشون میگیم که علوم و دانسته های ارتکازی. و اون دانسته های اجمالی نهانی و ارتکازی که نسبتاً پایداره، یا به تعبیر حضرت آقای سیستانی میفرمان که امور ارتکازی در مقابل شواهد خلاف خودش مقاومت میکنه، به صورت نسبی مقاومت میکنه. تعبیر قشنگ آقای سیستانی داره اینجا، میگن اون دانسته های ارتکازی یه نوع پایداری و ثباتی دارن که علائم خلاف هم که بیاد میگه نه، درست نیست. میگیم گاهی این تعبیر داریم، میگیم عقل سلیم اقتضای این میکنه، طبع سلیم اقتضای این میکنه. یه جایی آدم طبعش چیزی رو میفهمه، میپسنده، هرچی هم شاهد بر خلافش بیاری میگه نه، این یه جایی این شواهده دیگه گیر داره، برو گیرش رو رفع بکن. به عبارت دیگه شواهدی که مقابل ارتکازات عمیق میاد، اینا شبیه شبهات فی مقابل البدیهه هستن. چطور یه امور بدیهی ما داریم، هر چه قدم کسی بیاد استدلال بر خلاف اونها بکنه تسلیم نمیشیم، میگیم استدلال دی جای گیر داره. تو این اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، مارسیس ها اون زمان ها خیلی استدلالات می آوردن که نه اشکال نداره، اینجا اجتماع نقیزین شده، اینجا ارتفاع نقیزین شده. مرحوم آقای سعد در همون فلسفتون ها این شواهدی که گاهی اونها میارن ذکر کرده. خب همه میفهمیم که بی خود داره میگه. با دقتی آدم مسئله اجتماع و ارتفاع نقیزین رو در نظر بگیره، میبینه که این شواهد همه خلافه. حالا قبل از اینکه این دقت هام را به خرج بده و خرج بکنه، طبع سلیم اون میگه که بابا هر چی میخوای بگو، اجتماع و ارتفاع نقیزین این امکان پذیر نیست. شبهه مقابل بدیهی یا امور فطری که ریشه داره نمیشه چیزی بیاد اونو به همش بزنه، هرچی مقابلش بیاری یک حالت ناپایداری داره که باید مقابل این موج این امر فطری اون کنار افکنده شود و اعتنایی بهش نشه. این تعبیر خوبی است که در کلام ایشون اومده. البته این مفاد در خود این جمله در ارتکاز همه هست، خود این که ارتکاز یه هسته مقاوم نشکن داره، مقابل شواهد خلاف خودش مقاومت میکنه. این خود این امر در تعریف ارتکاز یک امر خیلی ارتکازی قویه که آقای سیستانی به این تصریح هم کردن. خب بنابراین عرض ما تو این مبحث اول در باب ارتکاز این بود که ساختمان ذهن بشر، ساختمان ذهن بشر یه ساختمانی است که معلومات تفصیلیه واضحه داره و معلوماتی که علم به علم او هم وجود داره، واضح شفافه، و معلوماتی که نه میره توی خزائن نفس به شکل مجمل و مبهم رسوخ پیدا میکنه و به دلیل اینکه از یک استحکامی هم برخورداره مقابل موانع هم مقاومت میکنه. پس معلومات امور ارتکازیه یعنی معلومات ثابته فی نفس که آمیخته با چند ویژگی است. یک اینکه از یک استحکام به لحاظ صدق برخوردار واقعی است. دو اینکه به شکلی حالت اجمال پیدا کرده و یک اجمال ابهامی پیرامون او را گرفته و از هر جهت واضح نیست. و سه اینکه به شکلی حالت ثبات و پایداری و مقاومت داره در برابر اون شواهد خلاف اون و مقابل خود. اینا دو سه تا ویژگی های معلومات ارتکازیه است و در نتیجه این معلومات ارتکازیه داره یک واقعیتی رو داره نشان میده، و به همین دلیل ابهام اجماله که تبدیل اون معلوم اجمالی به علم تفصیلی نیاز به دقت و عرشبت تمرکز داره. باید ذهن دقیق و متمرکزی بتونه بره تو این خزینه درهم تنیده پر از امور ارتکازی، اینو پیدا بکنه، قیود و مسائل مختلفش هم رو بیاره بیرون و شفاف بکنه. از همین سخن و تحلیل معلوم شد علاوه بر این قیودی که در معلومات ارتکازی است، این معلوم شد که معلومات ارتکازی می شود با یک نگاه ثانوی اون را مبدل کرد به یک معلوم در واقع شفاف و تفصیلی، گرچه تا آخرم یک ابهامی در اون باقی میمونه خیلی جاها که علت این چیه، ولی گاهی نه حتی علتش هم میشه پیدا کرد، گاهی هم نمیشه علتش رو پیدا کرد، ولی میشه اون را حدود و ثغور معینی بهش داد، تعیین کرد از حیث حدود و ثغور این معلوم ارتکازی. این یک تحلیل جامع به نظرم فلسفی از مقوله معلومات ارتکازیه بود که پشت عرض کردیم خدمتون و عرض کردیم این بحث هم در منطق، هم در مباحث فلسفی، هم در مباحث روانشناسی، هم در مباحث تفسیر متون و هرمنوتیک و هم در علم اصول اهمیت داره. این بحث یه بحث ساده ای نیست. ساختمان ذهن بشر، این دستگاهی که عبارت باشه از ذهن بشر دارای چنین معلوماتی است و معلوماتش از حیث اجمال و تفصیل، از حیث ثبات و تغییر متفاوتن و طیف دارن، یک مقوله بسیار مهمیه که در همه این علوم با توجه به شنیدن در منطق جای بحث داره، در فلسفه جای بحث داره، در علم و نفس جای بحث داره، در روانشناسی جای بحث داره، تا بیاد در هرمنوتیک و تفسیر متن و اینها و حتی علوم در واقع ذهنی و اون بحث های ذهنشناسی اونها و تا برسه به علم اصول که ملاحظه کردید و دنبال همون بحث هم در اینجا هست. کار کرده این معلومات ارتکازی هم بسیار بالاست، برای اینکه شاید در جلسه قبل اشاره کردیم بشر اگر بخواد همه معلوماتش دقیق و تفصیلی باشه این نه شدنیست و اگرم بخواد باشه اصلا مانع و مزاحم پیشرفت و تکامل بشر میشه. یعنی اصلا هنر بشر این است که این بخش زیادی از معلوماتش در اینا رو در هم ادغام میکنه و جمع و جورش میکنه و میبردش در یه گوشه‌ای، مثل همین فایل هایی که اینا در هم تنیده میشد و بعدم یه گوشه‌ای قرار داده میشه، هر وقت میخواد اونو میاره بیرون. این اصلا لازمه رشد و تعالی بشرینه. اگر هرچه میفهمید این فایل آماده بود، این خودش مزاحم بود برای اینکه بره جلو. این که ساختمان ذهن اینه که این فایل ها را میبره در یک گوشه ای و به شکلی در هم تنیده میکنه اونها را و از دست مزاحمت حاضر بودن اونها خودش راحت و آزاد میکنه، این هنره و این قدرتیه که خدا به بشر و ذهن بشر داده. میره همه اینا را توی گوشه فایل جمع و جور به تناسب نیازی که پیدا میکنه میگرده و میادش بالا. این اصلا هنر بشره. حس ششم اول بگید چیه، من وقت بگم که میتونه بگیم بله 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 با اون خیلی ربط داره، نمیشه بگه ارتکاز اونه ولی ربطش هم کم نیست. حس ششم اینه که در واقع یه چیزی که هیچ چیزی نمیفهم از کجا اومد و چی شد، این علل قاعده ربطی با همون ارتکاز داره. یعنی یه امور ناخودآگاهی جمع و جور شده در درون که آدم نمیتونه پیدا بکنه ولی یه دفعه یه حدسی میزنه. این حدس حتما ریشه در اون مرتکزات او داره، علوم مرکوزه داره. چرا؟ ربطش ربط بالاییه و خیلی از دریافت های ما واقعا همینطوره. حتی تو امور اجتماعی و سیاسی هم گاهی میشه دا طرف بخواد بگه الان یه تحلیل بده که چرا این موضع رو انتخاب کردی، توی بحث اجتماعی، بحث فرهنگی، بحث سیاسی بخواد تحلیل بده نمیتونه خودش باز کنه. ولی واقعا این روی کردش مبتنی بر یک امور مرکوزه و نهادینه شده ایست که مثلا از شرع گرفته. کسی که حالت تشرع درش باشه عملا در موضع گیری های مثلا فلان و فلان به این سمت میره. این ولی اون که خود او هم نمیتونه اون رو تحلیل بکنه. خود ما هم اینطور هستیم و حالا تو عوام و اینا هم که خیلی بیشتره. من رو حس دینیم اینه، این کار رو انجام میدن. حالا بگیم که دلیل چیه، بتونه اینو دلیل رو توضیح بده، نه. یعنی توانایی برای این که بتونه اون عناصر مرتبط با این نگاه یا روی کرد یا اقدام را شفاف بکنه، از دل این دنیای نهان مخفی بیاره بیرون، نداره. ولی حس ششمی میگه همین برو برگرد نداره. تو طبع و استزارات ما هم همینه دیگه. شما تو همین روایاتی که الان میخوندیم یک کسی ممکنه بگه تو من حس ششمم میگه که نمیتونم بگم یرید و انیت المرء یرید و انیت زوجها، یعنی اونجا که یه اراده مطلقه داره میگه نمیشه و اینطوره دیگه. و از همین جهته که حالا خواهیم گفت این با مذاق و اینها می ارتباطات نزدیکی داره، با اینا با ارتباط داره. بله این یک مبحثی که دامنه دار بود و نکات متعددی در اون ذکر شد. مبحث دوم در بحث ارتکاز اشاره است به تقسیماتی که در ارتکاز و علوم ارتکازیه می شود بیان کرد. این هم مکمل و بحث قبله و متمم اون هست، این مبحث دوم که عبارت باشه از انواع تقسیماتی که در ارتکاز می شود تصور کرد. این هم را به ترتیب من چند تقسیم عرض می کنم. یک تقسیم این است که ارتکازات بر چند دسته می شود تقسیم کرد. ارتکازات عقلی یک، ارتکازات علمی دو، ارتکازات عقلایی عام و عرف عام سه، و ارتکازات عرفهای خاص چهار. علوم ارتکازی ما هم از تصورات و تصدیقات که بیشتر اینجا تصدیقات مد نظر و دارای اهمیت هست، گاهی یک ارتکازات عقلی است. ارتکازات عقلی است یعنی دانش‌های مستند به استدلالات نظری و عقلی ما میره در عالم درون نهان میشه و به شکل ارتکازات در میاد. این یه شکله که این مستندات این ارتکازات عقلی استدلالات عقلی است. گاهی حالا یه مقدار واضح هم هست، گاهی واضح هم نیست، و ما بخشی از ارتکازاتمون تو مباحث فلسفی و عقلی از همین قبیله، این که تو امور ریاضی یا امور فلسفی ما مجموعی از ارتکازات داریم، یعنی یک معلومات فلسفی ریاضی عقلی و دارای مبانی استدلالی نظری که رفته در عالم درون نهان شده و با ما همراهه. این یه نوعه که در بسیاری از این استدلالاتی که شما در فلسفه و ریاضی اونها ببینید همین کار انجام میپذیره، در واقع یه امور نهانی را انگوش میگذاره، تحلیل میکنه، تفصیل میده و به یه مسائلی میرسه. شما وقتی میخواد بگه مثلا فرض کن مسانخت بین علت و معلول، یه امر مسلمه و پیشفرض عقلی است که حالا یا بدیهیه یا استدلالاتی داره که همراهشه و تو ذهن همه بشر هم هست. بخشی از معلومات ریاضی و فلسفی ما همین ارتکازات عقلی ماست که اون ارتکازات یا امور بدیهی یا شبه بدیهی یا با استدلالاتی که مثلا شبه بدیهی است همراه و یه عمق و ثباتی در ذهن داره، دایره وسیع تاثیرگذاری داره و اینها میشه ارتکازات عقلی. ممکن است قسم دومی هم را قائل بشیم که ارتکازات علمیه، یعنی حالا در حوزه مباحث عقلی و نظری مثل ریاضی یا فلسفی نیست، در حوزه‌های طبیعیات نمیدونم نجوم هیئت و امثال اینها ممکنه یک اموری هم از این دست داشته باشیم که به نحوی ارتکازات باشه. حالا این دوتا رو الان ما خیلی کار نداریم، تو استدلالات فلسفی و علمی اینا اثر گذاره، اما نوع سه و چهار رو باش کار داریم که ارتکازات عقلایی و ارتکازات خاص در عرفهای خاص از جمله متشرعه. این دو قسم با بحثای ما ارتباط داره. اون دو قسم قبلی هم گاهی تو این فهم متون اثر داره دا، اون ارتکازات عقلی یا علمی در فهم متون که حاوی گزاره‌های توصیفی هن. تو همین بهار راجع به سما و عالم، دنیا، هستی، چی خیلی گزاره ها در متون شرعی ما داریم که تصویر واقعیت ها میکنه، گزاره های توصیفی است. در اونجا حتما اون ارتکازات فلسفی و عقلی و علمی میتواند در فهم متن مؤثر باشه، اما تو چیزهای فقهی کمتره اون ارتکازات عقلی و علمی و اینها، در فهم متون تجویزی اثرش کمتره، قسم اول و دوم. ولی در فهم متون توصیفی، در معارف و مسائل توصیفی دین، اونا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. نه موضوع شناسی نه، در اونجایی که یه بحثی راجع به جهان داره، در یه روایتی انسان داره، هستی داره، مباحث هستی شناسی و انسان شناسی و توصیفیات، اونا خیلی اثر داره. تو فقه گاهی اثر داره، بی اثر نیست گاهیه، ولی حالا خیلی زیاد نیست، گاهی اثر داره. تو موضوع شناسیه، تو حکم، نه همه، تو همه عناصر دلیل میتونه اون ارتکازات عقلی یا علمی اثر داشته باشه، ولی کمتره، بیشتر در توصیفیاته. ولی نمونه داره، گاهی همین تو مسائلی که تو جواهر آمده، کلمات آقای خویی، بزرگان دیگه یا فقهای دیگر هست، ببینیم بعد یه ارتکاز علمی یا عقلی میگه موجب میشه که دلیل رو ما مثلا اینجوری معنا بکنی، وجه داره ولی حالا کمتره.
مسائل پزشکی
و اینا بله ممکنه تاثیر داشته باشه. چرا؟ بله بله. قطعا تاثیر داره، بله قطعا تاثیر داره. پس این قسم اول و دوم در توصیفیات تأثیر وسیع داره، در تجویزیات و گزارهای فقهی و اخلاقی هم احیانا میتواند مؤثر باشه. اما قسم سوم و چهارم به عکس، ارتکازات عقلایی یا ارتکازات متشرعه، که ارتکازات عقلایی ارتکازات عامه عقلایی است، ارتکازات متشرعه ارتکازات عرف خاصه. این دو قسم در مدار تو تجویزیات و گزاره‌های هنجاری که در فقه و اخلاق هست تأثیر بسیار بالایی داره، و احیانا در اون گزاره‌های توصیفی هم میتواند اثرگذار باشه. این دو قسمم تابع از اینه که بعضی از چیزها ارتکازاتی است که برمیگرده به یک ضابطه ها یا استدلالات عقلایی مشترک بین عقلا، ولذا اینا میشه ارتکازات عقلاییه. بعضیش هم نه، برآمده از یک فضای خاص و در عرف خاص است، از جمله عرف خاص متشرعه، که این میشه ارتکاز متشرعه. حالا این تقسیم در حقیقت برمیگرده به این که اون مضمون و محتوا و منبع این شکل‌گیری ارتکاز چیه. اگر منبع و منشأ شکل‌گیری این ارتکاز یک امور عقلی و استدلالات یا بدیهیات عقلی باشه، میشه قسم اول. اگر استدلالات و بدیهیات از قبیل اون چی که در علوم مطرحه، میشه دوم. اگر نه، منشأ اون استدلالات عقلایی که برای تنظیم امور زندگی و مسائل معاش و معیشت هست، مبنای گزاره های ارتکازی باشه، میشه ارتکاز عقلایی. و اگر نه، مبنا و منشأ استدلالات و بدیهیات و وجوه مربوط به شرع، حالا شرع اسلام یا هر شرع دیگری باشه، اونا میشه ارتکازات خاصه ملهم و منبعث از این منظومه فکری. این یک تقسیمه با کارکردهایی که اجمالاً بهش اشاره شد. تقسیم دومی که می شود اینجا برای ارتکاز ذکر کرد این است که ارتکاز دو مرحله داره. یک مرحله، مرحله است که امر مرتکز و مرکوز در همون عالم ارتکاز قرار داره، و مرحله دوم که این ارتکاز را به تفصیل در میاره، یعنی با یک نگاه ثانوی اون را میاره شفاف میخواد بکنه. خب این دو مرحله است که ما در ارتکاز داریم، امور ارتکازی که همینجوری پنهانه و ارتکازی که میاد شفاف میشه. وقتی که ما اون امر مرتکز یا مرکوز، مرکوز هم گاهی تعبیر میکنن، فکر کنم رکزهو اونها درسته، مرکوزه، اون امر مرتکز یا اون امر مرکوز وقتی که میاد تو مرحله دوم، اینجا دو حالت داره. یک باره که در حالت ثانوی که امر ارتکازی را مورد مداق و شفاف سازی قرار میده، امر شفاف میشه، یعنی همه جهاتش روشن میشه. مثلا در ارتکاز عقلی او این بوده که علت و معلول مسانخند، ابهام به شکل مبهم بوده، بعد میشینه فکراشو میکنه، میاره بالا، همه جوانبشو روشن میکنه و میبینه بله همین یا بدیهی یا استدلال واضحی داره. دو تا چهار تا براش خیلی واضحه، حالت ارتکازی داشته، الان دقتی که میکنه میبینه بله همه چیش روشنه، بدیهیه. این یک حالت ارتکازیاتی که با نگاه ثانوی مبرهن یا بدیهی واضح می شوند. این یک قسمه. یک قسم اینه که نه، حالت ثانوی هم که پیدا میکنه، یک نورافکنی برش می افکند، شفاف میخواد بکنه، باز هم شفاف نمیشه. اعتماد داره و میشه بهش اعتماد کرد، ولی نمیتونه خوب بفهمه چی شد، ولی میگه نمیتونم از این دست بردارم. اون نکته استدلالی را نمیتواند بیابد، ولی از این طرف هم نمیتونه ازش دست برداره. در ارتکازات قسم اول و دوم تقسیم قبلی، ارتکازات علمی و عقلی و فلسفی و ریاضی و علوم، اینها غالبا از همین نوع اولا در این تقسیم دوم، یعنی وقتی که نورافکن میندازه روش و تدقیق میکنه، اون عرض شود که وجوه پایه اون رو پیدا میکنه و مو رو از ماس میکشه، همه چیز شفاف میشه، معلومه که این ارتکاز به خاطر اینه. اما در چیزهای دیگه‌ای که بیشتر عقلایی و متشرع است، خیلی وقتا اینه که نه، ارتکاز رو که تحلیل میکنه نمیتونه به یه تحلیل تام و تمامی برسه، ولی هست این ارتکاز، احیانا نمیتونه خیلی وجهش هم روشن بکنه. به عبارت دیگر شبیه اجماع مدرکی و غیر مدرکی ما داریم. چطور میگیم اجماع گاهی مدرکیه گاهی غیر مدرکی است؟ اتفاقا اون غیر مدرکیش اهمیت داره. شبیه اون در این ارتکازات و علوم ارتکازیه میشود تصور کرد. بعضی از علوم ارتکازی ما مدرکیه، یعنی مبناش روشن میشه بعد از یه مداقعی، میشه اینا ارتکازیات مدرکی. و قسم دوم ارتکازات غیر مدرکی است، یعنی بعد از اینکه تدقیق میکنه و همه جوانبش هم بررسی میکنه، میفهمه این هست، ولی چرا و چی نمیفهمه. تو مذاق شریعت اونا خیلی وقتا همینطوره دیگه، یه چیزی تو ذهنشه، میگه مذاق شرع اینه، بخواد استدلال بکنه نمیتونه استدلال بکنه. حتی یک فقیه بزرگم بگید استدلال بکن که چرا مذاق شرع اینه، خیلی نمیتونه استدلال واضحی ارائه بده. اگرم استدلالی بده در همین قسم دوم، استدلالات نیمبنده، هیچ کدوم استدلالی که بگیم مسئله رو تمام میکنه نیست، ولی تو آخرم میگه همینه، من نمیتونم بگم این نیست. این میشه حالت غیر مدرکی که گاهی اصلا نمیتونه وجه و منشأی پیدا بکنه براش، گاهی هم اگر پیدا میکنه در حد نیمبنده، ولی واقعا اون هسته پایه مقاومه، میگه من نمیتونم از این دست بردارم، این هست من. این ارتکازات نوع دومه. بنابراین ارتکازات برخی پس از بررسی مجدد و افکندن یک نورافکنی بر اونها ریشه ها و دلائل واضحی پیدا میکنه، میشن مدلل و مبرهن و مستدل و مدرک معین پیدا میکنه. و قسم دوم اینه که نه، اصلا مدرکی براش پیدا نمیکنه، یا یه چونه نیمبندیه، ولی میبینه که هست واقعا، نمیشه کارش کرد. این قسم دوم البته طیف داره، گاهی اصلا هیچ وجهی نمیتونه براش پیدا بکنه، گاهی وجهای میانه‌ای میتونه پیدا بکنه، ولو در حد یک استدلال قاطع و واضحی نیست. خب اونی که ما در بحث ارتکازات بیشتر باش سر و کار داریم در فقه و اصول و ارزش داره برای ما، همین نوع دومه. اون نوع اول که ولو ارتکازیه، بعد وقتی دقت میکنه وجه عقلاییش و عقلیش و شرعیش رو پیدا میکنه که نداره. ما خیلی از چیزایی که ارتکازات داریم تو امور شرعیه که از ادله اومده تو ذهن ما نقش بسته، حالا دلیلش رو الان بالفعل نمیدونیم، یه دقتی میکنیم میبینیم این ادله بله دارد و ارتکاز ما وجهش روشن میشه. اینا خیلی ارزشی نداره. اون ارتکازاتی که بی وجه شفاف هست برای ما ارزش داره و باید بحث بکنیم که چقدر میشه به اینا اعتماد کرد. این مهمه. مثل اجماعه که میگیم اجماع غیر مدرکی ارزش داره، ولی اجماع مدرکی که خواهم مدرکشو باید دید. این هم تقسیم دومه که شد. در این دو تقسیم معلوم شد که اون چه که ما بیشتر باش سر و کار داریم ارتکازات عقلایی یک و ارتکازات متشرعه دو است. و معلوم شد در تقسیم دوم ارتکازاتی اینجا ما روش باید حساب بکنیم و بحث بکنیم که از نوع غیر مدرکی و غیر مستدل و مستند به ادله روشن باشه، ولی اگر اون قسم مستدل و مستند باشه که خب مستنداتش ارزش داره. اینم تقسیم دوم. و صلی الله علیه و آله.